بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در راه و دلیل چهارم در توثیق حسین ابن علوان بود و اون عبارت بود از این که ثقاتی از حسین ابن علوان نقل کردند و به خصوص شخصی مثل منبه ابن عبدالله ابوالجوزا از حسین ابن علوان روایت نقل میکنه، اون هم به صورت کثیر و در تعداد و حجم بالا، و نقل شخصیتی مثل منبه از حسین ابن علوان در یک سطح وسیعی میتواند دلیل یا لااقل شاهد مناسبی برای توثیق حسین ابن علوان به شمار بیاد. در اینجا عرض شد که غیر از اون داستان نقل روات، نقل ثقات از شخصی به عنوان یک دلیل و شاهد، به طور خاص راجع به منبه ابن عبدالله ممکنه نکته ای وجود داشته باشد که نقل او از شخصی موجب توثیق اون شخص بشه. به شکل ویژه ممکنه در اینجا مشاهده داشته باشیم. عرض شد که مبنای این سخن و استدلال کلام، علاوه بر کلام مرحوم علامه که فرمود ابوالجوزا و منبه ابن عبدالله ثقتون، علاوه بر این اصل قصه اون چیزیست که در کلام مرحوم نجاشی در رجالشون آمده است که فرمود که منبه ابن عبدالله ابوالجوزا التمیمی صحیح الحدیث است، صحیح الحدیثه. از این جهت که تعبیر صحیح الحدیث ممکن است تفسیری داشته باشد که فراتر از توثیق خود منبه، یک توثیق دیگری هم نسبت به مروی و عنه او افاده بکند، جای کلام و دقت وجود دارد. دیروز عرض کردیم که در این واژه صحیح الحدیث یا تعبیر صحیح الحدیث که در کلام نجاشی فقط اینجا هم نیست، جاهای دیگه هم وجود داره، اصلا حل و تفسیر درست تعبیر صحیح الحدیث فراتر از بحث منبه هم هست، برای اینکه در روات دیگر هم این تعبیر در رجال نجاشی آمده، ممکنه در کلمات شیخ هم احیانا آمده باشه، در کلمات نجاشی در موارد این تعبیر آمده. ولذا اون چه که الان بحث میکنیم یک حالت قاعده عامه پیدا میکنه در تفسیر این صحیح الحدیث، و از این جهت نفعش اعم است از مورد. همونطور که در نقطه مقابل اون هم در کلمات مرحوم نجاشی ضعیف الحدیث هم آمده، اونم محل کلام و بحث، شبیه همین بحثی که در اینجا انجام میشه. دیروز عرض شد که این صحیح الحدیث را سه احتمال میشود در او مطرح کرد. احتمال اول این بود که این صحیح الحدیث مراد از این تعبیر همون صحت مضمون اون چیزیست که آقای منبه نقل کرده، فقط داره میگه این مضمون درست است. چرا؟ به خاطر اینکه او ثقه است یا به خاطر اینکه شواهدی بر اعتماد به اون مضمون وجود داره؟ پس صحت حدیث مراد صحت مضمون حدیث است، و این اهم است از این که صحت مضمون به خاطر وثاقت راوی باشد یا به خاطر اعتماد به مضمون و محتوا از طرق شواهد که وثوق در واقع خبری میشه. پس اهم است از این که به خاطر وثوق مخبری صحت را بگوییم یا به خاطر وثوق خبری و مضمون با قطع نظر از این که راوی چیکیه، شواهد دیگری وجود داره که اون مضمون درسته. این یک احتماله که بنابراین احتمال از صحیح الحدیث حتی توثیق خود راوی هم استفاده نمیشه. احتمال دوم این بود که در اینجا ملازمه عرفیه است، نه در اون حدی که آقای خویی می‌فرمودن ملازمتون با یه تأکیدی، نه، یه ملازمه عرفیه است میان این که بگوییم سخنان او مفاد سخنان این شخص درست است با این که خود شخص موثقه. یه ملازمه عرفیه اینجا هست، ملازمه عقلیه نیست، ملازمه عقلیه نیست، برای اینکه صحت محتوای سخن شخص از دو مسیر ممکنه باشه، یکی اینکه خود او را توثیق بکنیم، یکی اینکه شواهد دیگری وجود داشته باشه. اما از نظر عرفی یک نوع استلزامی وجود داره، وقتی که به گفته میشه محتوای حرف او درسته، یعنی حرف او، یعنی خود او ثقه است، ولی زا یک ملازمه دائمیه نه، یه ملازمه غالبیه یا عرفیه در اینجا وجود داره و از این جمله میتوان توثیق شخص را استفاده کرد. و عرض شود که احتمال سوم هم این بود که از این هم پا به جلوتر برداریم و قدمی به جلوتر بریم، بگیم که این تعبیر صحیح الحدیث میگه محتوای سخن او درسته. محتوای سخن او که درسته است، این ملازمه عرفیه فراتر از اون قبلی داره. این ملازمه عرفیه دارد با چی؟ با اینکه خود او ثقه باشه و روات دیگر که مروی و انه او هستند در سلسله قبل از او از لحاظ زمانی یا سلسله بعد از او از لحاظ چینش سلسله سند، اونها باید معتبر باشن تا سخن نهایی او که اون روایته بشه معتبر. از این جهت گویا این صحیح الحدیث مثل همون لا یرسل ولا یروی الا عن ثقتن هست، شبیه اونیست که راجب ابن ابی عمر آمده. این تأیید محتوای سخن شخصی مثل منبه، این مقتضی است که هم خود او ثقه باشد هم مروی و انهای او هم ثقه باشند، تا از این استفاده در واقع وثاقت خود او و مروی و انهاش بشه. این ملازمه یه مقدار قوی تر میشه و در هر شخصیتی یا لعفش در 15 موردی که صحیح الحدیث راجع به اونها در کلام نجاشی آمده، گویا داره گفته میشه که این لا یرسل ولا یروی الا عن ثقه. اینم احتمال سوم بود. یک گامی شد از این بالاتر هم بشه برداشت، احتمال چهارم. احتمال چهارم که دیروز گفته نشد اینه که بگوییم این تعبیری که میگه صحیح الحدیث اشاره داره به اون مزامینی که و روایاتی که این آقای منبه در طریق اون قرار گرفته. میگه اونی که از این آقا نقل شده، که اشاره است به مثلا دیروز اشاره گفتن که 200-300 تا روایت داره، بله 200-300 روایت داره. این حدیث یه خورده از حالت قضیه حقیقی هم ببریمش بیرون، بگیم حدیث اشاره داره به همونایی که تو این کتاب‌ها از آقای منبه نقل شده و منبه در سلسله سند او قرار داره، داره میگه این احادیث درسته، این احادیث درسته، این مستلزم یه چیزی بالاتر از احتمال دو و سه، هم توثیق میکنه خود او را هم توصیق میکنه، مروی و انهای او را هم مستلزم توصیق روات از اوه. چرا؟ برای اینکه میخواد اون مضمون نهایی بگه درسته. این احتمال چهارم در واقع مستلزم این است که بگوییم ملازمه ایست و بر اساس اون ملازمه روات و مروی و انهای او همه توصیق میشوند. این هم یه احتمال چهارمه که خب این احتمال خیلی به ذهن قوی نمیاد. تا اینجا این چهار احتمال رو فرض این بود که صحیح الحدیث یعنی صحت برای اون مضمونه و مقصود از صحت یعنی مطابقت مضمون اون با واقع. اینجور آقای خویی داشتن دیگه، تعبیر آقای خویی یادتون هست که بفرمودن می‌فرمودند که تعبیرشون این بود: فَإِنَّ صِحَّةَ الْحَدِيثِ عبارتٌ عن مُطَابَقَتِهِ لِلْوَاقِعِ. صحت اون مضمون و محتوا یعنی این که این جمله با واقع مطابقه، باران می‌آید با واقع مطابقه، حدیث او با واقع مطابقه. این مطابقت را از این صحت فهمیدن. بعد فرمودن والحکم بذالکه یلازم الحکم به وثاقت ناقله لا محاله. حالا این لا محالهش ما میگفتیم یعنی لا محاله غالبیه عرفیه، نه بیش از این. این آره حالا همین حالا عرض میکنم. این چهار احتمال همه مبتنی بود بر این که صحت الحدیث یعنی مطابقت و حدیثهی للواقع و نفس الامر. اون وقت میخواستیم با یک ملازمه ای منتقل بشیم به وثاقت ناقل و راوی. حالا این چهار احتمال به این ترتیب بود: یک این که عرض شود این ملازمه نیست، دو این که این ملازمه در حد خود راوی است، سه این که این ملازمه مروی و انها را هم میگیرد، چهار این که این ملازمه روات از او را هم در اون احادیث مضبوط در کتب روایی شامل می شود. به تدریج این چهار احتمال در باب ملازمه بود، ولی مبنای هر چهار احتمال این بود که صحت الحدیث یعنی مطابقت و الحدیث لنفس الامر والواقع. اون وقت می افتد تو ملازمه و این حرفا در می اومد که حالا واسه یکی از اونا رو انتخاب کرد. اما احتمال پنجم یه چیز دیگری است. احتمال پنجم اینه که صحت الحدیث، این تعبیر در کتب رجالی ناظر به واقع و نفس الامر نیست. وقتی که نجاشی و شیخ و اصحاب رجال تعبیر میکنن از صحت حدیث کلام شخص، این وصف به حال متعلقه. اصلا این کلام در اون مضمون به کار نمیره. وقتی میگیم صحت و حدیث این شخص درست است، یعنی مدلول مطابقی اون یعنی خود این شخص درسته. بخوایم جمود به لفظ داشته باشیم، بله صحت اضافه شده به حدیث، ولی این جمود را نباید داشت. صحت الحدیث یعنی صحت الراوی، صحت الحدیث یعنی صحت نقلهی. حالا یا به این که یک تجوزی در کلام باشه، یا این که حتی تجوز هم نمیخواد. اصلا میگیم عرفن وقتی می صحت کلام او یعنی صحت راوی او. حالا یا تجوزی هست یا به نحو کنایه استعمال میشه یا چیز دیگری، قرائنی اینجا وجود داره که اصلا صحت الحدیث کار به اون مضمون و محتوا نداره. ما چه میدونیم مضمون چیه؟ اونم مضمون به معنای مطابقت حول الواقع. واقعا حالا رجالی و اصحاب حدیث کار دارن به این که این سخن با واقع مطابقه، اینا که نیست. بحث از اینه که صحت الحدیث یعنی آقا آدم درستیه. و این احتمال پنجمه که اصلا استعمال این لفظ یا لااقل داعی جد او یا داعی استعمالی یا داعی جدی به یکی از این دو تقریر اقتضا میکنه که صحت وصف روایت باشه نه وصف مروی و محتوا باشه، وصف روایته یا وصف راویه و مستقیم داره میگه ثقتون صحیح الحدیث یعنی ثقتون، به جای اینکه در مواردی فرموده ثقتون اینجا گفته صحیح الحدیث. اینا میگه که احتماله که از آغاز استعمال یا داعی جد را ببریم در خود راوی و توثیق راوی نه بیش از این. اینم احتمال پنجمیه که اینجا وجود داره که صحیح یعنی همون وثاقت نه غیر از این، که بعیدم نیست که اینطور چیزی باشه. اینم یک مسئله. در اینجا یکی دو نکته رو بد نیست توجه بکنیم برای اینکه مقدار بحثم روشن‌تر بشه. یه نکته دقیق دیگری هم اینجا وجود داره و اون این نکته دقیق دیگر این است که نکته دقیق دیگر در اینجا این است که عرض شود که این حدیث به معنای مضمون یعنی چی؟ حدیث به معنای مضمون یعنی چی؟ بله، محتوا و مضمون کلام او. اینم دو احتمال داره، یکی این که مقصود اون مفادی باشه که از امام نقل شده، یعنی این که خبر مثلا عهد مالک اشتر، یعنی اون محتوایی که از امام نقل شده، یا همین محتوایی که این البته در سند اینجا منبه قرار نگرفته، یه جایی که منبه از حسین نقل کرده اون محتوا. این یک احتماله. یک احتمال اینه که نه، اون محتوا که محتوای نهایی حدیثه، محتوای مستقیم اینه که منبه میگه او نقل کرده. همین یادتونه تو خبر واحد وقتی که رسائل بحث میشد گفته میشد که یه خبر که 10 تا راوی به شکل مترتب در اون قرار گرفته، در اونجا ما 10 تا خبر داریم. من که میگم از الف نقل کردم که الف از با نقل کرده، محتوای نقل من مستقیم و بالمباشره این است که آقای الف نقل کرده از تا آخر، محتوا نقل او از اوناست. این محتوای نقل راوی است، اما اون که چی گفته که باران می آید، اون خبر 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 من است. ولی خبر من در ابتدا مفاد خبر راوی اول، خبر اون با اون زنجیره سنده، اون حدیث اوست، اون گزارشی است که داره میده و او دوباره یه گزارش دیگه ای و همینطور این گزارش ها ترتبی میاد تا میرسه به اون مفاد اصلی. اینجا ممکنه کسی بگوید که صحیح الحدیث یعنی چی؟ صحیح الحدیث یعنی حدیث و خبر به معنای اصطلاحی که ما الان میگیم، یعنی روایات معصومین، اون مفادی که از ائمه هدا سلام الله علیهم اجمعین نقل میشه. اینو اگر بگیم میفته تو مدار این پنج احتمال قبلی. ولی ممکنه کسی بگه نه، اینجا حدیث مراد اگرم مفاد و محتوا بگیریم یعنی اونی که اون مباشرتاً داره نقل میکنه، و صحیح الحدیثه یعنی این که میگه او نقل کرده از او تا آخر رسته، این نقل را داره میگه درسته. این هم احتمال ششمه در اینجا که مقصود از صحیح الحدیث اصلا یعنی معنای لغویشه دیگه، اصطلاحی نیست که عبارت باشه از حدیث از معصوم، اون مفاد مروی از معصوم، نه، حدیث معنای همون چه که مباشرتا داره نقل میکنه، به تعبیر شما معنای لغوی، چون حالا حدیث اصلش معنایی داشته، بعد آمده در خبر، بعد منتقل شده به خبر که در از معصوم و از صحابه یا معصومین نقل میشه. اینجا معنیش همون خبری است که شخص مستقیم داره منتقل میکنه، یا به تعبیری حالا خبر زمانه حدیث و خبر لغوی. این هم یک احتمال دیگری است که اینجا مطرح میشه و میشه احتمال ششم. نمیدونم به این وضوح باشه که وقتی در کتب رجالی میگه صحیح الحدیثه، حتما یعنی اون محتوای نهایی که داره از امام نقل میکنه. ممکنه بگیم در اینجا در مقام توثیق شخصه، میخواد بگه اونی که او نقل میکنه درست نقل میکنه، نقلی هم که او داره همینه که فلانی از فلانی از فلانی اینو نقل کرده، نه اون حرف آخر را. نه، این احتمالا مستبعد نیست، گرچه بله از هر اونه. یعنی شما الان در کلماتی که مراجعه بکنید، بحث هایی که راجع به این تعبیر صحیح الحدیث شده در کتب رجالی، تقریبا متفاهم از همه همین چیزیست که تبادر اولیه داره به ذهن. یعنی مراد از حدیث اون روایتیست که در کافی و من لا یعذر و کذا و کذا آمده، اون مفادی که از امام نقل شده. شاید تبادر بیشتری داشته باشه، ولی بالاخره ممکنه کسی در نقطه مقابل هم بگه صحیح الحدیث یعنی این که شخص چی داره، اونی که خود او نقل میکنه، با توجه به این که فضای رجال و اینها همینه. این هم احتمال ششمی است که اینجا وجود داره. چرا خارج بشه؟ اگر یعنی تابع از اینه که بگیم حدیث ظهور در اون مخبر و عنه نهایی از امام داره، یا در ظهور داره در مخبر و عنه مباشری اولیه، یا اینکه مثلا اجمال داره، تابع از اینه. بود تو این بحث یک انتخابی کرد. حالا اونی که ایشون میگن که تا حدی هم شد فی الجمله ظهور بیشتری داشته باشه، گرچه در حد نهایی شد نباشه، اینه که بله حدیث که میگیم در اینجا یعنی همونی که مفادی که از طریق او از امام نقل شده. اگه این باشه اون وقت تو اون مسیرهای قبلی هم قرار میگیره.
تفاوت طبیعی که رجالی داره خودش نمیتونه کمک بکنه اگر
حالا این یه نکته بود که عرض کردم که آیا اینجا حدیث یعنی حدیث مباشری، و به قول ایشون معنای لغوی که مباشری را میگیره، مستقیم را میگیره و اون مقصوده، یا اون غیر مباشری و اون گزاره واقعی نهایی. این یک نکته است. یک نکته هم اینه که این تعابیر متفاوت ثقتون، صحیح الخبر، صحیح الحدیث، ثبتون و کذا و کذا شد در 15 تا 20 تا تعبیر آمده در کتب رجالی که حاکی از نوعی توثیق است. تعابیر متفاوت آمده. این تعابیر متفاوت لااقل در صحیح الحدیث آیا از باب تفنن در تعبیر، یا اینکه نه یه دقت‌های فراتر از این تفنن در تعبیر درش گنجانده شده؟ اینم یک سواله. و اگر فراتر قرار داده شده، اون وقت در صحیح الحدیث این که تغییر عبارت تغییر میکنه، یعنی داره میاره پایین تر از توثیق یا داره بالاتر میبره؟ اینم دوتا سوالیه که وجود داره. در این تعابیر وارد شده ممکن است که این سوال مطرح بشه. یک سوال اینه که این تعابیر غیر ثقتون تفنن در تعبیر، هر جایی یک تعبیر را آورده، حالت عرفی که چند جور میشه تعبیر کرد از وساقت شخص، یا اینکه نه تفنن نیست، عنایت وجود داره. این یک سواله که باید جواب داده بشه که علل اصول در متکلم حکیم نمیشه صرف تفنن در تعبیر آورد، حتما یه عنایتی داشته که تغییر تعبیر کرده. لااقل در یه جاهای قاعدتا یه عنایتی وجود داره. باید احراز بکنیم عنایت ندارد و تفنن در تعبیره. این یک سوالی که ممکنه جوابش این باشه که اصل تفنن در تعبیر نیست الا اینکه جایی احراز بکنیم. سوال دوم مترتب بر این اینه که اگر تفنن در تعبیرم نیست و عنایت در تغییر تعابیر در ارتباط با اشخاصه، اون وقت در مورد صحیح الحدیث و انواع اقسام اینها داره عنایت، برای عنایتش اینه که توثیق را پایین تر از اون تعبیر ثقتون میاره، یا اینکه نداره تأکید میکنه بالاتر از اونه. این هم یک سوال دیگریست که مطرح هست و ممکنه کسی در صحیح الحدیث بگه که یه مقدار بالاتر از توثیقه. این دیگه تابع همون احتمالاتیست که اینجا مطرح شد. این هم حالا بعضی نکاتی که در اینجا مطرحه. خب اون چه که عرض شود که در اینجا ملاحظه کردید لااقل 6 احتمال بود. حالا احتمالات اینجا اونجا آمده شده ولی حالا با این تنظیم شاید نیامده باشه. 6 احتمال در تفسیر صحیح الحدیث وجود داره طبق اون چه که دیروز عرض شد و امروز تکمیل. و در داوری نهایی هم اونی که می شود اون رو پذیرفت بیشتر اون احتمال دومه، یعنی اینکه صحیح الحدیث یا ششمه و در هر دو صورت عرض شود که ببخشید پنجمه، یا دومه یا پنجمه. یعنی این تعبیر به عرف که القا بشه برداشتش اینه که توثیق داره، منتها یا اینه که وثاقت و اعتماد رو رو مخبران آورده، حالا هر کدوم از این مخبران ها بگیریم، و یه ملازمه عرفیه داره که با توثیق میشه، یا این که نه مستقیم مثلا صحیح الحدیث یعنی حرف این آقا موثقه ثقتون. و یکی از شواهد بر این که اون ملازمه با اون احتمال اول درست نیست، اون رو اگر بذاریم کنار دیگه این احتمالات بعدی هرچه باشه قدر متیقنش اینه که این آقا خودش ثقتون. ما 6 احتمال آوردیم، فقط احتمال اول اگر باشه معناش اینه که توثیق از این بیرون نمیاد، بقیه احتمالات یه قدر متیقن داره. قدر متیقنش چیه؟ اینه که خود آقای منبع آدم ثقه ایست. حالا اینکه آیا روات و مروی و انهاش هم ثقه هستن اون دیگه میفته تو احتمالا. بنابراین اگر ما احتمال اول را زدیم توثیق خود آقای منبع دیگه راحته، و هر جای دیگری هم که صحیح الحدیث آمده باشه. اون احتمال اول چطوری میشه زد؟ ابتدا به قرائنی. یه قرینه اینه که علی ای حالین اگر صحیح الحدیث یا مستقیم علم اجمالی داریم، یا مستقیم یعنی ثقتون که تو احتمال 6 بود تو 5 بود، یا اینکه اگر مستقیمم نیست یه ملازمه عرفیه واقعا وجود داره، بنابراین احتمال اول میره کنار. این یک شاهد. شاهد دوم که اینو اگر یه دقتی بفرمایید و مهمم هست اینه که بسیار مستبعده که رجالی مثل نجاشی بگه که اخبار این شخص چه قرائنی بر اعتبار داره با قطع نظر از اینکه راوی کیه. چرا؟ چون میگید که وقتی که مخبر و انهش را و حدیث و خبر و محتوا را داره تایید میکنه دو طریق و احتمال داره، یکی اینکه داره خود شخص را توصیق میکنه، یکی اینکه میگه شواهدی وجود داره که این محتوا درسته. این احتمال دوم خیلی بعیده، یعنی صاحب مرحوم نجاشی یا شیخ داره میگه که بنابراین احتمال دوم داره میگه که اون مخبر و انهای او شواهد بر صحت داره، یعنی 2300 تا نقلی که داره تو همش شاهد بر صحت محتوا داره. این خیلی بعیده، کتاب نیست این.
نه میخوام
اگه کتاب بود بله
شاید قرینه نجاشی
اگر آره نه اون فرمان شما اگه کتاب بود ممکن بود که کسی بگه که بله اون کتابه از یه راه دیگه تعویض سندی چیزی داره درسته اون بود میشد، ولی این کتاب نیست، روایات پراکنده ای داره، این اصل و اون اصل و این منبع و اون منبع 100 تا 200 تا 300 تا روایت متفرق داره. این بگیم که همه اون منقول و انها یعنی همه اون مضامین و محتواها چه به معنای مستقیم چه به معنای غیر مستقیم همه اونا شاهد صدق داره، نه از باب این که این آقا ثقتون، این خود مستبعده، یه خورده ای که یعنی خیلی مستبعده، اینم کمک میده به اون تقویت اون ملازمه عرفیه. از این جهت است که با این دو تا شاهدی که یکی ملازمه عرفیه نه به اون شدت و عدتی که آقای خویی میفرموده و یکی این نکته که اون قسم دیگر که تأیید محتوا از راه‌های شواهدی غیر از وثاقت مخبر بسیار بعیده، با این دو قرینه که احتمالاً قرینه دوم رو میشه قرینه گرفت برای اینکه اون ملازمه قویه و حالا به یه شکلی شاید همون تعبیرهای خویی خود تقویت بشه، این شاهد میشه برای اینکه ملازمه پاش محکمه. و بنابراین صحیح الحدیث یعنی صحتی که مستقیم داره میاد روی راوی بنابر احتمال پنجم، یا صحتی که رو مروی، به هر معنایی هم مروی رو بگیریم، مروی مستقیم یا غیر مستقیم تعلق میگیره، علایه حالن داره میگه این راوی آدم درستیه و شاید یه مقدار قوی تر هم باشه از تعبیر ثقتون وقتی میگه صحیح الحدیث، یعنی اعتبار و اعتماد به او بالاست. احتمال اول میره کنار با این تقویت ملازمه عرفیه و این که بعیده که بخواد بگه در همه این مضامین و محتواهای نقش شده یه توسط آقای منبه شواهدی بر صحت وجود داره با قطع نظر از این که خود این آقا چه تکلیفی داره، این خیلی بعیده، هم ذاتاً بعیده، هم این که تو کتب رجالی بخواد به اون بپردازه بعیده، به خصوص که تو روایات متفرقه اوست نه در یک کتاب واحدی در یک راوی. بنابراین با این تأکیدی که شد احتمال اول میره کنار. اما این که ما احتمال دو سه چهار را بیاریم که به ترتیب بود، احتمال دو این بود که ببخشید احتمال سه و چهار بیاریم که بگیم توثیق او یعنی لا یرسل ولا یروی الا عن ثقه، مروی و انهاش هم توثیق بکنه، یا احتمال چهارم که بیاد روات او رو هم توثیق بکنه، اینا دیگه خود بعیده واقعا که بگیم در این حده. اونی که از این فهمیده میشه که اینی که او آدم درستی است، نقل او درسته، اما این که حالا اون بعدیام تا آخر درست است و کذا اونا، این بعیده و یه قرائن قوی تری میخواد. به خصوص احتمال سه و چهار میره کنار وقتی که احتمال بدیم که مراد از حدیث اینجا همون حدیث لغویه به قول ایشون، یعنی اون روایت مستقیمش که نقل او از او از او از او تا امامه، نه خود اون مفاد فرمایش امام. این احتمال هم که بیاد احتمال سه و چهار میره کنار، احتمالش هم کافیه که بگیم حدیث ممکنه همون روایت مستقیمش باشه نه اون حرف آخری. و با این قرینه احتمال سه و چهار میره کنار، پس با اون قرینه که گفتیم احتمال اول میره کنار، با این قرینه بعدی احتمال سه و چهار میره کنار، و افزون بر این یک قرینه دیگری هم که احتمال سلوش سه و چهار رو میزنه کنار این است که اون لا یرسل و لا یروی الا عن ثقه یه بار سنگینی داره، اونو کسی بخواد بگه باید همون بگه لا یرسل و لا یروی الا عن ثقه. این که با یه صحیح الحدیث بخواد بگه که هر کس از این آقا ازش نقل کرده آدم درستیه، این یه معونه زائدهی میطلبه که به صرف این از عرفی نمیشه اعتماد کرد. بنابراین ما 6 احتمال رو ذکر کردیم در این تعبیر که اختصاص به این نداره. احتمال اول را با ملازمه عرفیه و اون نکته اضافی که امروز عرض کردیم که بعیده که کار به محتوا و قرائن داشته باشه میره کنار، احتمال 3 و 4 هم با این دو قرینه که الان عرض کردیم میره کنار. این 3 احتمال که رفت کنار یا 2 میمونه یا 5 و اون چیزای بعدی دیگه، اونا هم همش توصیق خود شخص را افاده میکنه لا اکثر.
فرد تعبیری به
سمت
و
سعی
و حدیث
وجه
فردش چیه؟
سعی و حدیث یک کمی تأکید بیشتری است، شخصیت او رای خود بالاتر آورده طبق این برداشتی که ما داریم، ایبی هم نداره دیگه، تأکید بیشتری کرده. میگه ثقتان یعنی ثقتان، ولی اینجا خواسته تأکید بکنه، میگه مفاد حرف او اگر بگیم اون احتمال رو بزنیم درسته، یعنی آدم خوب خیلی میشه بهش اعتماد کرد. اگر یا اینو که نه مستقیم داره میگه ثقتان، یا همون تعبیر تفنن میشه، یا یه تأکیدی داره. بنابراین ما احتمال 1, 3, 4 رو میزنیم، بقیه هم قدر متیقنش اینه که این آقا ثقتان، حالا یا با تأکید یا بدون تأکید. و هر جایی که صحیح الحدیث بیاد این احتمالات وجود داره و انتخابم به این شکله. خب تا اینجا میگیم وساقت منبه درست میشه، اونم یه وساقت شاید چرب و مؤکد، و اما توثیقی نسبت به مروی و انهاش استفاده نمیشه. چی میشه؟ میره تو همون قالب کلی که نقل یک ثقه مثل منبه از یه شخصی، این یک شاهدی است بر اینکه این آدم درستیه، ولی هرگز دلیل نمیشه، یه شاهدیه.
اکثر روایاتش از حسین از
اولو اونم حالا عرض میکنم. این در اینجا تأکیدی که وجود داره اینه که چون غالبا از او داره نقل میکنه، شاید یه نوعی ملازمه باشه. شما دیدید در نوفلی عن السکونی به عکس اونجا، ولی اونجا ملازمه ادعا شده، گفته شده که چون غالبا نوفلی از سکونی روایت میکنه، اگر گفتیم سکونی معتبره یعنی نوفلی هم معتبره، بعضی ادعای این تلازم کردن. ما اونجا هم گفتیم این تلازم یه اشعاری داره، اما نه اینکه حالا دلیل باشه. بلذا اینجا هم بعد از اینکه از کلام نجاشی استفاده توثیق مروی و انها نکردیم، قرینه بعدی که اینجا وجود داره همین ملازمه است که غالبا منبع از علوان حسین ابن علوان نقل کرده، و وقتی که این او را داره توثیق میکنه گویا یه جوری اونم هست. ممکنه کسی بگه صحیح الحدیث هم یه گوشه چشمی به این ملازمه داره، صحیح الحدیث گوشه چشمی به این ملازمه داره، ممکنه از این جهته که چرا این ملازمه یک مقداری سطح رو میاره بالاتر، ولی بازم در حد یک استدلال نیست، در حد یک شاهده. بنابراین نفس نقل یک شخصیت شاهدی بر بالا بردن وزن اونیست که داره ازش نقل میکنه، اما دلیل نیست. در اینجا اضافهی به این میشه به این که بسیاری از موارد این آقای منبع از حسین نقل میکنه، این یه کثرت نقل یه مقدار تقویت میکنه اون شهادت و گواهی و قرینیت را، و از این جهت اینه که سرجم و شاید صحیح الحدیث هم به این یک گوشه چشمی داشته باشه. از این جهتی که این دو سه تا نکته رو با هم بذاریم کنار هم، یه شاهدی برای توثیق حسین ازش در میاد، ولی نه در حدی که دلیل باشه. و صلی الله علیه و آله.